صدای امریکا
با تقدیم سلام دوباره. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه خبری ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف و حفیظ آصفی به توجه میرسانند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. کم از کم 2 اعتراض کننده در درگیری با پلیس روز شنبه در عراق کشته و 17 تن دیگر در شهر ناصریه آن کشور مجروح شدند. مقامات پلیس و صحت عامه عراق با بیان این مطلب گفتند که 26 نفر دیگر نیز امروز شنبه در بغداد در نتیجه درگیری مظاهره کنندگان با پلیس مجروح شدند. ناامنی های روز شنبه به تعقیب مظاهرات خشونت بار روز جمعه رخ داد که در آن کم از کم 52 تن در سرتاسر عراق جان باختند. مقامات صحی و کمیشنری عالی حقوق بشری عراق میگوید که از آغاز دوباره مظاهرات ضد حکومتی در سراسر این کشور به روز جمعه 25 اکتبر بیش از 2000 نفر مجروح شدند.
وزارت دفاع روسیه به برنامه آمریکا برای حفظ و تقویت حضور نظامی خود در شرق میانه تاخته و گفته است که این اقدام بیشتر از آن که انگیزه های امنیتی داشته باشد در راستای حفظ منافع قاچاقچیان نفت صورت گرفته است. روسیه که از طرفداران بشار الاسد است همواره حضور نظامی آمریکا را در سوریه غیر قانونی خوانده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده روز گذشته گفت که قرار است نیروهای جدید نظامی در نزدیک ساحات نفتی سوریه جابجا شوند تا از دسترسی گروه داعش به منابع نفتی جلوگیری شود. اما وزارت دفاع روسیه با انتشار اعلامیه‌هایی گفته است که قوانین بین المللی و نیز قوانین داخلی آمریکا به این کشور اجازه نمی دهد تا حضور نظامی خود را در سوریه افزایش دهد. در این اعلامیه آمده است که اقدامات کنونی واشنگتن کسب و حفظ کنترل ساحات نفتی در شرق سوریه واضحاً یک راه زنی بین المللی است. در این اعلامیه آمده است که سربازان آمریکایی و شرکت‌های خصوصی امنیتی در شرق سوریه مشغول حفاظت از قاچاقچیان نفتند که به گفته وزارت دفاع روسیه درآمد ماهانه ایشان به بیش از 30 میلیون دلار می‌رسد.
براین هوگ نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران می‌گوید که هدف از طرح ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران رسیدن کمک به مردم ایران می‌باشد. آقای هوگ گفت که یک مجرای بشردوستانه جدید کار را برای دولت‌های خارجی، شرکت‌ها و بانک‌ها ساده‌تر می‌سازد تا در تجارت مشروع و به نمایندگی از مردم ایران وارد عمل شده و در همین حال به گفته آقای هوگ خطر این که آن پول به جای اشتباه برود را کمتر می‌سازد. وزارت مالیه آمریکا در اعلامیه‌ای از تشکیل مکانیزم جدید برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران خبر داده است. در راستای این مکانیزم، واشنگتن از تمامی کشورهای خارجی خواسته صادرات بشردوستانه خود را به ایران فهرست کرده و با ذکر جزئیات معرفی کنند.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نیروهای امنیتی لبنان روز شنبه معترضان را که حاضر برکت از جاده مرکزی بیروت نبودند، عقب رانده و آنان را بیرون کشیدند. مظاهرات وارد دهمین روز خود شده و اردو هشدار داده است که مسدود کردن جاده ها نقض قانون است. جزئیات بیشتر از رنا درانی خورزنگ.
اعتراض کنندگان موانعی را در اطراف شهر بیروت و مسیر یک شاهراه بزرگ ایجاد کرده بودند تا درخواستشان را برای کنارگیری حکومت تحمیل کنند. وقت پلیس تلاش کرد موانع را دور کند، تعداد کثیری از اعتراض کنندگان روی جاده عمومی خوابیدند و برخی نعره می زدند که مردم خواهان سرنگونی حکومت و حق دارند که از مقامات بازخواست کنند.
بطلب انا من الحکم
از حکومت و رژیم سیاسی می خواهیم استعفا دهد، کنار رود و پول مردم را که دزدیده است برگرداند. به خاطر آینده کودکان و نوجوانان ما از قدرت کنار رود.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز جمعه از اعتراض کنندگان خواست تا جاده ها را باز کنند. او گفته بود که استعفای حکومت رای حل نیست، بلکه باید مقامات با اصلاحات و اراده نوین وارد عمل شده و مشکلات مردم را حل کنند.
محکمه عالی اسلام آباد با برگزاری مجلس اضطراری 3 مایه رهایی موقت نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان را از زندان منظور کرد. این نشست که قرار بود هفته آینده برگزار شود پس از آن روز شنبه دایر شد که یک محکمه لاهور روز جمعه فرمان رهایی آقای شریف را در بدل ضمانت صادر کرد که بر اساس آن نواز شریف می تواند در پاکستان یا بیرون از آن کشور تحت تداوی قرار گیرد. شریف 69 ساله که به خاطر فساد اداری در زندان بود، روز دوشنبه هفته گذشته به خاطر پایین آمدن بی‌حد کرویات خون به شفاخانه منتقل شد.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه توجه کنید به خبرهای از افغانستان. نشست بیجینگ قرار بود در اواخر ماه جاری میلادی به خاطر بحث روی صلح در افغانستان برگزار شود، برای مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. دلیل تعویق نشست بیجینگ تا کنون معلوم نیست، اما پیش از این وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته بود که کابل بر همه‌شمول بودن و نقش مرکزی دولت افغانستان در این نشست تاکید میکند. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
قرار بود این نشست با میزبانی چین و با اشتراک یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر، در هفتم و هشتم عقرب برگزار شود. بر بنیاد گزارش اسوسییتد پرس، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مخالف اشتراک نمایندگان دولت این کشور در نشست بیجینگ بود، اما او ناوقت روز جمعه تصمیمش را تغییر داد و گفت که دولت افغانستان نمایندگان خود را برای اشتراک در این نشست به چین میفرستد. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، نیز روز جمعه گفت که حکومت این کشور در یک فرصت مناسب فهرست اشتراک کنندگان در نشست بیجینگ را با حکومت چین در میان خواهد گذاشت.
اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، میگوید که پس از توقف مذاکرات صلح آمریکا با طالبان، در موقف این گروه تغییر ایجاد شده و آنان تقاضای اثرگیری مذاکرات را دارند. آقای خالد در پایان نشست وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد افغانستان به خبرنگاران افغان گفت که امیدوارند دور جدید مذاکرات صلح با طالبان با گفته آقای خالد از موقف بهتر صورت گیرد. آقای خالد گفت که تغییر در روابط پاکستان با گروه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی ایجاد نشده و هنوز هم از شورای کویته و آن سوی خط دیورند عملیات‌های تروریستی علیه افغانستان را اندازی می‌شود. در همین حال جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته است که از تمام همسایه‌های افغانستان توقع دارند برای تامین صلح و ثبات در این کشور همکاری کنند.
نمایندگان روسیه، چین، ایالات متحده و آمریکا توافق کردند که مذاکرات به شمول اثرگیری زود هنگام مذاکرات مستقیم آمریکا با طالبان تنها راه رسیدن به صلح در افغانستان است. در پیشنویس اعلامیه نشست مسکو که در ختم جلسه به نشر رسید، چین، روسیه و پاکستان از واشنگتن خواستند یک بار دیگر به میز مذاکرات با طالبان برگردد و توافقنامه را امضا کند که بر اساس آن افغان‌ها را به مذاکرات مستقیم رهنمون می‌سازد. تا هنوز روشن نیست که آیا ترامپ از سرگیری مذاکرات با گروه طالبان را موافقت می کند و یا خیر. اعلامیه روز جمعه همچنان خواهان کاهش خشونت ها در افغانستان شده که به گفته برخی از ناظران ممکن ترامپ را متقاعد ساخته و توافق کند تا مذاکرات از سر گرفته شود.
وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید که در اثر یک حمله هوایی در ولایت لوگر، یک فرمانده کلیدی شبکه حقانی کشته شده است. وزارت دفاع ملی گفته است که این فرمانده شبکه حقانی قاری برهان نام داشت و روز جمعه در روستای زرغون از مربوطات ولسوالی محمد آقا امرا با شماری از تروریست های عرب و پاکستانی کشته شده است. این وزارت دیروز جمعه گفت که شبکه تحت رهبری قاری برهان مسئول انجام بیشترین حملات تروریستی بزرگ و مرگبار در شهر کابل بوده است.
ده تن از کارمندان صحی شفاخانه ها و مراکز صحی در ولسوالی های شهرستان و میرامور دایکندی از 3 روز به این سو تحصن کرده و میگویند که حدود 10 ماه امتیازات خود را دریافت نکردند. دکتر محمد رضا، یکی از معترضان و کارمند صحی شفاخانه ولسوالی شهرستان، میگوید که تاکنون در حل مشکل آنان هیچ اقدام نشده است.
مطابق مکتوب وزیر تسامه که صادر شده، باید 80% معاشات حد اقلش به صورت ثابت پرداخت شده و 20% به صورت متحول. در دایکندی به صورت بسیار سلیقه‌ای و نامنظم و ناعادلانه قراردادهای کارمندان مراکز صحی رسید کردن.
معترضان هشدار دادند تا زمانی که با خواسته هایشان رسیدگی نشود به اعتراضشان ادامه میدهند.
جزئیات بیشتر این خبر را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا فراموش نکنید. و آخرین خبر این که کارمندان اطفایه در ایالت کالیفرنیای آمریکا روز جمعه تلاش کردند 9 آتش‌سوزی فعال را در شمال و جنوب این ایالت خاموش سازند. 2 آتش‌سوزی گسترده در شمال شهر لس آنجلس و شمال منطقه تاکستان آمریکا موقعیت دارد. گاوین نیوسم والی کالیفرنیا حالت اضطرار را در مناطق سونوما و لاس انجلس اعلام کرده است. تاکنون هیچ گزارشی از مجروحین نشر نشده است. آتش سوزی در شمال لاس انجلس تاکنون باعث شده بیش از 40,000 نفر منطقه را ترک کنند. شعله های آتش 17 کیلومتر مربع را بلعیده و نیروهای اطفایه می گویند که بیش از 10,000 ساختمان در خطر آتش سوزی قرار دارد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. هیئت زنان افغانستان متشکل از مدافعین حقوق زنان و فعالین صلح در دیدار با مقام های امریکایی در مورد نقش زنان در مذاکرات صلح و آینده افغانستان پس از مذاکرات صلح، انتظارات، نگرانی ها و پیشنهاداتشان را مطرح کردند. به گفته حمیرا ثاقب، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان که در ترکیب این هیئت در واشنگتن است، مهمترین این دیدارها با مقام های وزارت خارجه آمریکا را در امور صلح افغانستان دانسته است. شرح بیشتر را در مصاحبه از همکارم محمد احمدی با حمیرا ثاقب.
در ابتدای صحبت از نتایج صحبت هایی که شما با هیئت های با مقام های آمریکایی داشتید، به ویژه با مقام های آمریکایی که در وزارت خارجه در امور مذاکرات صلح افغانستان هست، چه صحبت هایی کرده؟ نگرانی های عمده شما چی بوده؟
سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان گرامی. گرچه این برنامه یک برنامه آموزشی رهبری و آموزش و اکسچنج ویزیت هست، تشریک تجربیات هست، منتها یک فرصت بسیار خوبی بود که ما در هفته گذشته که در واشنگتن بودیم، تونستیم با مقام های از وزارت خارجه امریکا دیدار داشته باشیم. یکی از این مقام ها خانم مالی بوده، معاون جناب آقای خلیلزاد، و ما واضح روی بحث حضور زنان، حضور معنادار زنان و صدای مردم افغانستان در مذاکرات صلح و همچنان در جریان گذاشتن حکومت افغانستان و مسئول بودن حکومت افغانستان در پروسه صلح و دخیل بودن حکومت افغانستان در پروسه صلح و بسیار جدی صحبت کردیم. یک از بحث هایی که اونا مطرح کردن که بحث حقوق زنان برمیگرده به دور دوم مذاکرات، که این مذاکرات بین الافغانیسته و شما صحبت های خاص خود داشته باشید و ما به عنوان زنان و مردم افغانستان خود شریک ساختیم، که همچنان که جناب آقای ترامپ در یک توییت مذاکرات صلح را متوقف می‌سازند، بسیار خوب است که یک شرطی را بگذارد که بر شروع مذاکرات آتش بس صورت بگیرد. مردم افغانستان در شرایط بسیار ناگوار زندگی می‌کنند، انتحار، انفجار و جنگ طاقت مردم افغانستان را طاق کرده و ما از هر دو طرف کشته می‌دهیم و متاسفانه مردم زیادی را از دست می‌دهیم. آتش بس اولین بحث باید باشه در پیش از شروع گفتگوهای صلح، ولو که اگر قسمت اول مذاکرات مربوط به مذاکرات بین امریکا و طالبان باشه، و قسمت دوم یقینا که افغانستان و زنان افغانستان صدای خود داره، کارخانگی خود میکنه، با مردم خود صحبت میکنه در رابطه با بحث آزادی بیان، حضور زنان، حقوق بشر و برنامه های اینچنین. اما اون چیزی که مهم است حمایت سیاسی امریکا از بحث های حقوق بشری، که امریکا یکی از پیشتازترین کشورها و برقدرت هایی است که در این رابطه کار میکنه. حمایت سیاسی امریکا را در رابطه با پروگرام صلح خواهان است.
باز معذرت، فعالین زنان در مذاکرات مختلف صلح در دبی، در مسکو و هر جای دیگه که بوده شرکت کردن، نگرانی های خودم به نحوی قسمی که شما فرمودین ابراز کردن. تا چه اندازه حکومت افغانستان واقعا شنوا هستند و همکار هستند در این که آزادی های اساسی از زنان که شما برشمردین واقعا حفظ بکنن، چه در جریان مذاکرات و چه پس از مذاکرات؟
آن چیزی که مهم است حضور زنان، حضور معنادار زنان هست، که ای با تلاش خود زن افغانستان صورت گرفته و ما تانستیم سیاسیون افغانستان را به این متقاعد بکنیم که زن افغانستان جزء ضرورتی افغانستان هست و نیاز است که به عنوان بیشتری از جامعه، نیمه بیشتری از جامعه افغانستان در مذاکرات صلح حضور داشته باشه. و به باور من حضور معنادارشان اولین قدمی است که در رابطه با حفظ دستاوردهای مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان صورت میگیره. زنان افغانستان برنامه های خود دارند در رابطه با برنامه های قبل از سال، در جریان مذاکرات سال و بعد از سال، و امیدوار هستیم که ما بسیار خوشبین هستم که ما بتانیم از حقوقی که داریم پاسداری بکنیم.
و چقدر فکر میکنیم و امیدوار هستن که هم طرف امریکایی و مدافعین بین المللی که از حقوق زنان هستن و در داخل افغانستان واقعا به این خواسته های شما گوش میتن و به نحوی به او لبیک میگن؟
از شروع زمزمه های گفتگوهای سول که هنوز هم گفتگوها شروع نشده، مذاکرات شروع نشده اما گفتگوها شروع شده، بعض زن افغانستان همیشه از سوی نیروهای بین الملل یک بحث درون افغانی و درون مملکتی بیان شده که با لابی های بسیار زیاد ما تانستیم حتی اقل تأثیر گذار باشیم روی تصمیم های کشور امریکا که شما مسئولیت شماست که از اون چیزی که بحث حقوق بشری است حمایت سیاسی بکنید. ما کار خود در درون افغانستان به عنوان زن افغانستان انجام میدیم، چون که من فکر میکنم نسبت به زنان دیگه منطقه ما بسیار موفق‌تر عمل کردیم در طول سال‌ها.
به صورت کوتاه، عزم زنان فعلا در افغانستان برای احقاق حقوقشان چقدر هست؟
حضور خیلی جدی است، خیلی جدی است. بر ما فرق نمیکنه که زنان در تقسیم بندی ها فعلا شریک نیستن و مهم حفظ دستاورت ها، حفظ فضای موجود و باز کردن فضای بیشتر در جریان صلح و بعد از صلح است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
همزمان با بتعویق افتادن نشست بین المللی بیجینگ، شرکت کنندگان نشست چهار جانبه مسکو خواهان اثرگیری مذاکرات صلح میان امریکا و گروه طالبان شدند. حسیب مودودی در مورد گزارش می دهد.
تأکید بر اثرگیری مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان فشرده نشست چهار جانبه مسکو است که دیروز برگزار شده بود. بر بنیاد گزارش ها نمایندگان روسیه، چین و پاکستان از امریکا خواستند که به میز گفتگو با گروه طالبان برگردد و تفاهم نامه صلح را امضا کند که زمینه ساز آغاز مذاکرات بین الافغانی باشد.
مذاکرات غیر رسمی جریان داشت بین امریکا و طالبان و حال تو خوشبین هستیم که انشالله تعالی این مذاکرات به شکل رسمی آغاز میشه.
نشست چهار جانبه مسکو که بدون حضور دولت افغانستان برگزار شد، ادامه سه نشست قبلی است که پیشتر در امریکا، روسیه و چین برگزار شده بود. در نشست دیروز پاکستان بنابر دعوت چین حضور یافته بود و روسیه نیز از ایران خواسته بود که برای گفتگو درباره صلح افغانستان در این نشست شرکت کند.
ایرانی‌ها در هرات، ما که با بعضی از مقامات ایرانی دیدم، اونا گفتند که ما دعوت شدیم اما حاضر نشدیم شرکت کنیم به خاطر که ما مذاکرات امریکا با طالبان را مذاکرات صلح نمیدونیم. بنابراین ایرانی‌ها حاضر نشدن شرکت کنن. اما یک چیز بسیار عجیبی است که حکومت افغانستان هم هیچ تقاضایی نکرد که در صورتی که پاکستان در این نشست شرکت میکنه در مورد افغانستان، باید دولت افغانستان هم در این شرکت میکرد که در نشست‌های گذشته شرکت نکرده بود و حالا به نظر میرسه که نخواستن شرکت کنن.
همزمان با این نشست بین الافغانی بیجینگ که قرار بود در هفتم و هشتم ماه عقرب برگزار شود به تعویق افتاده است. در این نشست بین الافغانی قرار بود که شماری از چهره های سیاسی جهادی و مقام های حکومتی با هیئتی از گروه طالبان درباره صلح بحث و گفتگو کنند.
از دین شوفتر هم دوستایی که دعوت شده بودند و همه ایشان خبر هستند که مجلس بیجینگ به تعویق افتاد و یک علتشان شده میتونه که همین نتایج ابتدایی انتخابات معلوم شد و یک علت دیگه شامی است که کنفرانس چهار جانبه که در مسکو دیروز به پا رسیده میشه که در اونجا سریع تصمیم گرفته شده باشه که یک چند وقتی به مجلس به تعویق بفته. دیگه من امیدوار هستم که کشور چین که هر اقدام برای خاطر صلح میکنه مردم افغانستان از او استقبال میکنه و امیدوار هستم که به زودترین فرصت این مجلس بین الافغانی در چین دایر شود.
روشن نیست که نشست بین الافغانی بیجینگ تا چه زمانی به تعویق افتاده است، اما حکومت افغانستان گفته که در یک فرصت مناسب فهرست اشتراک کنندگان این نشست را با حکومت چین در میان خواهد گذاشت.
حکومت با عزت و پایدار رسولی تا ژمن دی پایدار او با عزت سوله یوازې د افغانانو په رهبری او مالکیت باندې ترلاسه کېدلی شي.
پیش از این وزارت دولت در امور صلح نیز تاکید کرده که حکومت افغانستان خواهان همشمول بودن و نقش مرکزی کابل در نشست بین الافغانی بیجنگ است.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اتاق تجارت بلخ میگوید که از مجموعه 200 زن تجارت پیشه در این ولایت شمار آنان به دلیل نامنی و نبود مسئولیت سرمایه هایشان از تجارت دست کشیدند. بیژن میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میدهد.
زنان تجارت پیشه در ولایت شمالی بلخ میگویند بانک برای ایجاد فرصت های شغلی زمینه های را مساعد ساختند، اما نبود مسئولیت برای سرمایه هایشان مایه نگرانی و مانع انکشاف کاروبارشان شده است.
تقریبا 1,250,000 سرمایه گذاری کردیم و تا حدود 10-12 دختر خانم همراهی ما کار میکنن. اگر نامنی ها بیشتر افزایش پیدا کنم، من نمیتونم این تجارت خود رشد بدم.
از سوی هم اتاق زنان تجارت پیشه در زون شمال افغانستان میگوید که از مجموعه بیشتر 200 زن تجارت پیشه شمار از آنان به دلیل نامنی ها کار و فعالیتشان با رکود مواجه شده است.
حس می کنم یک نوست و باقت سیاسی و امنیتی ندارم و ما خانمهای را هم داریم که از جمله اعضای خود اتاق تجارت زنان در بلخ هستند و اینا فقط به خاطر مسئله نامنی و مسئله از اینکه تضمین برای کاروبارشان برای فعالیتشان وجود نداره، اگر سرمایه خود بیرون از کشور نبردن اما استاپ کردن اما کاروبار خود.
دیانا از زنان تجارت پیشه در بلخ که مالک یک کارگاه قالین بافی است، او نیز از کاهش کارکنان شرکت تولید خود و دلیل ناامنی ها سخن میگوید.
شرایط امنیتی مساحب نیست، از لحاظ امنیتی مثلا تهدیدهای خطرات که هست خود از دزدی و این چیزها هم صورت میگیره. ما نمیتونیم سرمایه گذاری خوبتر و بهتر داشته باشیم، بخصوص که در 5 سال اخیر اگر نه ورنه شرایط فعلی سمت شمال بخصوص مزار شریف خیلی آرام بود و ما میتونستیم به یک خاطر آرام و آسوده سرمایه گذاری کنیم، ولی متاسفانه در 2 سال اخیر شرایط مزار هم خیلی برانی شده و ما نمیتونیم به سرمایه گذاری خوبتر و بهتر در اینجا فعالیت های بیشتر را انجام بدیم.
از مجموعه 200 زن تجارت پیشه در بلخ 50 تن در سطح ملی سرمایه گذاری کردند و محصولاتشان را در نمایشگاه های بیرون از کشور به نمایش میگذارند. اتاق تجارت صنعت ولایت بلخ نیز از این وضعیت نگران است.
ناامنی ها بیشتر روی کاروبار خانم های تجارت پیشه اثر داره. ناامنی ها بیشتر باعث از این میشه که ما نتانیم خانم های بیشتری را برای تجارت دعوت بکنیم، چون این یکی از بازدارنده ترین رکنی اقتصادی هست. خود برای خانم ها بیشتر خانم ها به امنیت بیشتر اتکا دارن.
بر بنیاد آمارها پیش از این در ولایت بلخ 300 کارخانه کوچک تولیدی فعالیت داشت، اما این رقم در جریان 2 سال گذشته به 150 کارخانه تولیدی رسیده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در دور جدید اعتراضات شدیدی که در بغداد پایتخت عراق بروز جمعه صورت گرفت، 42 تن از معترضین کشته شدند. معترضین خواهان خدمات بهتر دولتی، اشتغال و رفاهیت می باشند. گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل می شنوید.
مقامات در عراق گفتند که شمار کشته شدگان ناشی از خشونت‌های تظاهرات روز جمعه 25 ماه اکتبر به 42 نفر رسیده است. یک مقام ارشد دولتی که نخواست نامی از او گرفته شود به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که حداقل 12 نفر از این افراد زمانی کشته شدند که معترضان خانه یک فرمانده شبه نظامی را با آتش کشیده و خود در آتش گیر ماندند. تظاهرات ضد دولتی عراق روز جمعه پس از یک توقف 3 هفته‌ای از سر گرفته شد و بلافاصله به خشونت گرایید. پس از آن که معترضان تلاش کردند به منطقه سبز بغداد نزدیک شوند، محلی که سفارت آمریکا و دفاتر دولتی عراق در آن موقعیت دارد، پلیس با آنها درگیر شد و از اسلحه و گاز اشکاور کار گرفت. ام جاسم یکی از معترضان میگوید:
ناس جوعان، الله اکبر، های حکومتیش رید اسقاط الحکومت، الله اکبر.
این چگونه حکومتی است؟ حکومت قاتل مردم است. مردم گرسنند. میخوام این حکومت فاسد را سرنگون کنیم.
یکی دیگر از معترضان بدون ذکر نامش گفت:
دمر العالم نهائیاً.
گاز اشکاوری را که بکار می برند مدار اعتبار آن گذشته است. مردم را تباه می کند. ما خواهان حکومت جدیدی هستیم. ما خواهان اصلاحات هستیم.
این تظاهرات که اوایل ماه جاری در اعتراض به بیکاری و سطح پایین خدمات دولتی آغاز شده بود، طی هفته های گذشته به خشونت گرایید. بر اساس یک گزارش دولتی عراق، در نتیجه خشونت هایی که در جریان دور اول این تظاهرات حدود 3 هفته قبل صورت گرفت، 149 نفر از معترضان و 8 مامور پلیس کشته شدند. علی عیاد از اقارب جوان کشته شده تا اعتراضات که همراه با تابوت او در حرکت است میگوید:
شاب طلع طالب حقوقه، حال ای مواطن شاب يريد لقمه عيش حلال، يريد لقمه عيش حلال، يريد وظيفه.
این مرد جوان به جاده برآمد و خواستار حقوقش گردید. او مانند سایر جوانان خواهان زندگی بهتر است که برابر با عمر و سویه اش باشد. او چه گناهی را مرتکب شده است؟ آیا او یک دهشت افغان است؟ اگر او یک دهشت افغان است، او را دستگیر می کردید.
معترضان که عمدتاً جوانانند و به صورت خودجوش به تظاهرات پرداختند، به میزان بالای بیکاری و آنچه که ارائه خدمات ضعیف دولتی می خوانند، اعتراض دارند. علی جاسم از معترضان می گوید آنها خواستار حکومتی هستند که رفاهیت مردم را تأمین کند. قرار است پارلمان عراق برای بررسی خواستهای معترضان یک نشست فوری را برگزار کند. مقامات دولتی عراق از جمله صدر اعظم این کشور تعهد کردند که به اصلاحات لازم دست خواهند زد. اما تظاهرات کماکان ادامه یافته است. امروز شنبه 26 اکتبر نیز معترضان در میدان تحریر بغداد تجمع کردند. پلیس امروز نیز از گاز اشکاور استفاده کرد.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، جمهوری خواهان مجلس نمایندگان مخالفت خود را روی تحقیق در مورد استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شدت دادند. شرح بیشتر را در گزارش از سحر عظیمی میشنوید.
رئیس جمهور پرسید و متحدانش در کنگرس مطابق به گفتش عمل کردند. با حمله به یک مورد قانونی اظهار داشتند که باید برای همه آنها اجازه شرکت در جلسات برای شنیدن شهادت و استیضاح را صادر کنند.
در پشت درها اینا چه قصد دارند؟ نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا را واژگون کنند. ما می خواهیم بدانیم که چه خبر است.
47 جمهوری خواه قبلاً به عنوان اعضای کمیته معرفی شده بودند. این نوع تحقیقات معمولاً به صورت خصوصی انجام می شود تا تحقیق کنندگان بتوانند دوسیه‌شان را بسازند. اما ترامپ و همپیمانانش در کنگرس معتقدند که تحقیقات استیضاح نباید پشت درهای بسته برگزار شود.
این کار را در ملای عام انجام دهید. آن را از مردم آمریکا مخفی نکنید.
جمهوری خواهان از نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان خواستند که رسماً در مورد چگونگی تحقیق رأی گیری کند. این راهی برای منحرف کردن موضوع ادعاهاست و همچنین روش و تلاشی برای نامشروع نشان دادن روند به نظر می رسد. ترامپ بعد از تلاش نمایندگان جمهوری خواه به خاطر ایجاد تأخیر در این روند تشکر کرد. اما لینزی گراهام گفت قصر سفید نیاز به یک رویکرد استراتژیک فراتر از توییت های ترامپ دارد.
من فکر میکنم آنها در حال کار برای تشکیل یک تیم پیام رسانی با یک دیگر هستند.
جمهوری خواهان تا حد زیادی از اظهار نظر درباره محتوای این ادعاها خودداری کردند و در عوض بر روند استیضاح متمرکز شدند. زمانی که آدم شف رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان تا یک ماه آینده جلسه عمومی استیضاح را رهبری میکند، امکان تغییر رویکرد نمایندگان مجلس وجود دارد. جمهوری خواهان با یک مشکل فزاینده روبرو هستند. از زمان آغاز پیشنهاد تحقیقات در مورد استیضاح رئیس جمهور از سوی دموکرات‌های مجلس نمایندگان در سپتامبر سال جاری، حمایت عام از استیضاح رئیس جمهور به مرز 50% رسیده است.
شنونده های محترم، ای بود برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که به گونه زنده نشر شد. باز پخش برنامه آغاز می شود تا 5 صبح که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. وقت به کامتان، شبتان خوش.
دا واشنگتن دی.